سماوا تقدیم می کند. کتاب صوتی تاریخ با طعم زغالخته. نویسنده یوسف قجق. نشر مهرک. کتابخوان پدرام شهر آبادی. فصل اول، روایت نویسنده، یک عکس و یک راز. دیر فهمیدم زمان برای من هرگز نایستاد. تنها همین نوشته ها رو دیده بودم، پشت عکسی سیاه و سفید که فرهاد نشونم داد. فرهاد اون روز وقتی دید نگاهم روی قاب عکسی قفل شده که مردی جوان با یونیفرم نظامی و کلاهی با نشان شیر و خورشید در اون ایستاده، گفته بود بابا بزرگمه، خدا بیامرز، کهنه سرباز رضا شاه بود. رنگ و روی عکس و قاب چوبی صیقل خورده دورش میگفت که مال سالها پیش باید باشه. عکس مردی بود جوان با لبی تقریبا نازک و قیتونی، با ابروهای پرپشت و به هم پیوسته، مژه‌های پایین افتاده، صورتی بیگونه که معلوم نبود سرخ باشه. دقت که کردم به چهرهش، لب و ابروها شبیه فرهاد بود. با نگاهی آرام، شبیه بسیاری از آدمهای نسل قدیم که مثل زعفرون قائنن، خیلی کمیاب و شایدم نایاب. تو قاب عکس داشت با حالتی جدی به بیننده عکس نگاه مینداخت، با کلاه لبدار نظامی بر سر و نشانی روی لبه کلاه که مشخص نمیکرد شیر است یا خورشید. قاب عکس رو داده بود دستم. نفسی عمیق کشیده بود و لبخند به لب گفته بود عاشق آنا شده بود. همه جای پشت و روی عکس رو گشته بودم. همون دو جمله رو داشت، نه کمتر و نه بیشتر. انصافاً دستخط زیبایی هم بود. از دیدن کش و قوسایی که با خودکار به حروف داده بود فهمیدم صاحب قلم هر کی بوده، با چه روح و دل پرتلاطمی اونو نوشته. جیغ بنفش داشت هر کدوم از کش و قوسای حروف. لذت بردم. به فرهاد گفتم با نظرت موافقم، عاشق شده. خم انداخت به ابروهای پرپشتش، اشاره کرد به پشت عکس، پرسید با خوندن این نوشته به این نتیجه رسیدی؟ سر تکون دادم و گفتم چینش کلمات اینو میگه. با لبخندی شیرین گفت پس حدسم درست بوده، و گفت منم همینو میگم، اما بابا و مامانم فکر میکنن منظورش از اون دو جمله چیز دیگه ای باشه، میگن ممکنه آخر عمری عاشق شده باشه. فهمیدم دو جمله پشت عکس نمیتونه فقط گلایه از گذر عمر و داشتن عشقی نافرجام باشه. با رازی روبرو شده بودم که جالب بود و شنیدنی. پرسیدم تو از کجا فهمیدی؟ نفهمید. از اخمی که روی ابروهاش نشست فهمیدم سوالمو نفهمیده. گفتم آخه اسمشو ننوشته. و پرسیدم گفتی اسم زن چی بود؟ گفت اسمش آنا بود. اسم زیبایی بود. آنا یکی از نامهای زیبای ترکی بود. گفتم همون. و گفتم اینجا اسمی از آنا نیست، شاید سالای جوونیش عاشق مادر بزرگت شده و اینو نوشته. گفت ممکن نیست. اینو با قاطعیت گفت، جوری گفت که مطمئن شدم مولای درز حرفش نمیره. توضیح داد هر سال چند روز مونده به عید می اومدم اتاقش برای گردگیری. بارا پشت و روی همین عکس رو تمیز کرده بودم، اما هرگز نوشته ای نیده بودم. از مادر بزرگش که پرسیدم گفت اسمش رقیه سلطان بوده، صورتش خیلی به یادم نمونده، 10 ساله که بودم فوت کرد. داستان نویس بودم و میدونستم عشق و عاشقی موضوعی نخنماست، حکایتی کهنه به قدمت بشریت، چون همه شنیدیم، دیدیم یا لااقل حسش کردیم، یعنی به شکلای مختلف سرمون اومده. اما چیزی که فرهاد اون روز از پدر بزرگش گفت خیلی کنجکاوم کرد. فرهاد گفت بعد از این همه سال هنوز نفهمیدم عشق پیری بلای جون بابا بزرگم شد، یا شعارایی که اون روز روی در و دیوار دیده بود، یا شنیدن ماجراهایی از دوره رضاشاه، ماجراهایی که یادم فکرشو به شدت درگیر کرده بود. فهمیدم با قصه ای طرفم که موضوعش هم عشق بود و هم سیاست. با کنجکاوی پرسیدم داستان پدر بزرگ مرحومت چیه؟ نفس عمیقی کشید و گفت ماجرای مفصلی داره، تو یک کلام اگه بخوام بگم خدا بیامرز به شدت طرفدار رضا شاه بود تا اینکه عاشق شد. وقتی فهمید داستان می نویسم، برقی در چشماش نشست. گفت: اه چه خوب. و اشاره کرد به پشت قاب عکس و گفت: همین می تونه سوژه خوبی باشه برای نوشتن. از کش و قوس حروف دستخط می شد حد زد که جنس این عشق با اون چه خوندیم و دیدیم و شنیدیم یا حسش کردیم قطعا متفاوت بوده. اون روز بعد از دیدن عکس پدر بزرگش، همینا رو به فرهاد گفتم که 2 سالی می شد می شناختمش. با نظرم موافق بود. دوستیم با فرهاد برمیگشت به سال 1360. کنار داستان نویسی ویراستار روزنامه‌ای هم بودم که تو تهران منتشر می شد. سال 1360 دست عیالو گرفته بودم و از خونه اجاره‌ای تو شهر ری اومده بودیم کوچه شهید عاصمی که از محلات جنوب تهران بود. اتفاقی باهاش آشنا شده بودم. اون سالا ماشین ژیان دست چندمی زیر پام بود. عصر یکی از روزا که داشتم از راه آهن می رفتم خونه، بارون گرفت. گازشو گرفته بودم که سریع‌تر برسم. یهو چشمم افتاده بود به جوونکی توی پیاده رو که کوله ای روی دوشش بود. شونه‌هاشو گرفته بود بالا و با کف دستش مانع خوردن بارون به عینکی میشد که قاب چشمش بود. توی اون فصل کسی بی کاپشن بیرون نمیزد. اما جوونک فقط بلوزی خاکی رنگ داشت. از کنارش که گذشتم نگاهم افتاد به شلوار خاکی و پوتینی که پاش بود. حد زدم باید رزمنده باشه. سوارش کرده بودم. حدسم درست بود. بعد از چند ماه داشت از جبهه برمیگشت. نشونی منزلشو که داد فهمیدم توی یک کوچه ایم. پرسیدم: از آنا برام بگو. فرهاد گفت: مادر بزرگ دوستم بود. بیوه بود خدا بیامرز. و با خنده نمکی گفت: حالا که فکرشو میکنم میبینم بابا بزرگم حق داشته با همون یه بار دیدن عاشقش بشه. پرسیدم: چطور؟ گفت: از اون مادر بزرگایی بود که وقتی نگاش میکنی دلت میخواد باش حرف بزنی، از اونایی که دلت از نگاه کردنش سیر نمیشه و از شنیدن حرفاش. اما خب از بابا بزرگم بعید بود. پرسیدم: چرا بعید بود؟ گفت: آخه هر کدوم قطب مقابل هم بودن، یعنی از نظر فکری کاملا مخالف هم بودن. آنا از مخالفا و مبارزای دوره رضا شاه بود، ولی بابا بزرگم که کهنه سرباز قزاق بود طرفدار سرسخت رضا شاه. با شنیدن همین حرفش بود که جرقه داستان تو ذهنم زده شد. کنجکاو پرسیدم: درست شنیدم؟ گفتی پدر بزرگت فقط یه بار آنا رو دید؟ فرهاد گفت: به گمونم آره، فقط یه بار دیدش. و توضیح داد: اینی که میبینی با اطمینان نمیگم برای اینه که روز بعد از دیدار اول وقتی از مدرسه اومدم خونه بابا بزرگو ندیدم. روز شنبه بود به گمونم. بله، چون عصر روز قبلش که جمعه بود آنا رو دید. درسته. خلاصه شنبه که از مدرسه برگشتم دیدم بابا بزرگ نیست. رفتنشو مادرم هم ندیده بود. چرا مادر؟ یه لحظه دیدمش. یعنی دیدم که بهترین لباسشو پوشیده. فکر کردم لابد مثل همیشه اومده بیرون اتاق تا قدمی بزنه و دوباره برگرده اتاقش. اما اشتباه کرده بودم. این حرف مادر فرهاد بود. با سینی چایی اومده بود داخل اتاق. کنجکاویمو که دید سینه‌شو صاف کرد و گفت: زمانی فهمیدم که صدای بسته شدن در حیاط اومد. گفتم لابد اشتباه شنیدم یا شاید صدای در حیاط همسایه بوده. وقتی رفتم توی حیاط بوی خوش عطر اومد. فهمیدم صدای در حیاط خودمون بوده و اون بوده که رفته بیرون. بوی عطرشو میشناختم. سالها بود ندیده بودم عطری به خودش بزنه. از زمانی که عروسش شده بودم این دومین بار بود که میدیدم به خودش عطر بزنه. دوست داشتم بپرسم اولین بار کی بوده. مادر فرهاد انگار که از نگاهم به خونه گفت: همون روزی که عروسش شدم و اومدم این خونه همین عطر رو زده بود به خودش. بعد اون هرگز ندیده بودم عطری به خودش بزنه تا اون روز که رفت بیرون. فرهاد گفت: آخه هیچ وقت نشده بود تنهایی از خونه بره بیرون، اما اون روز رفته بود. مادر فرهاد گفت: خدا بیامرز بهترین لباسشو پوشیده بود. اصلا به فکرم هم نرسید که رفته باشه به همون جایی که روز قبلش با فرهاد رفته بود. گفتم: پس رفته بود. فرهاد گفت: اون موقع نفهمیدیم کجا رفته. وقتی هم برگشت اینو نفهمیدیم تا صبح روز بعد. مادر فرهاد گفت: دقیق یادمه که یک شنبه بود اون روز. و گفت: آخه عادت داشت صبح یک شنبه مربای هویج بخوره. فرهاد گفت: سینی صبونشو که بردم توی اتاقش دیدم هنوز توی تختشه. آروم صداش کردم، تکونی نخورد. بند دلم پاره شد وقتی دستم خورد به بدنش که سرد بود. مادر فرهاد گفت: وقتی صدای فرهادو شنیدیم همه سراسیمه دویدیم و رفتیم بالای سرش. آروم خوابیده بود. نفس نمی کشید. فرهاد گفت دراز کشیده بود روی تخت، رو به سقف اتاق، و از مادرش پرسید یادت مامان؟ همین قاب عکسم روی سینش بود. مادر فرهاد سر تکان داد و از من پرسید نوشته پشت عکس رو دیدین؟ گفتم بله. گفت دست خط همون خدا بیامرزه، چند روز قبلش نوشته بوده. به شدت کنجکاف شده بودم درباره پدر بزرگ فرهاد، درباره آنا و اتفاقاتی که افتاده بود بیشتر بدونم. فرهاد گفت موضوع برمیگرده به سالها پیش، سالایی که من تو دبیرستان پهلوی درس میخوندم. پرسیدم چه سالی؟ گفت سال 1350، به عبارتی 7 سال قبل از انقلاب. اون روز اسم چند تا از همکلاسیاشو گفت. نشونیایی که داشت مال سالها پیش بود. معلوم نبود بعد از اون همه سال به جای دیگه‌ای کوچ نکرده باشن. پرسیدم کی قراره برگردی؟ گفت بستگی به حسین صافکار داره. منظورشو نفهمیدم. فهمید که نفهمیدم. با لبخندی گفت مگه خبر نداری؟ یه حسین پیدا شده که مرتب داره شهرها رو صاف میکنه. راست میگفت. عراق اون موقع شهرهای مرزی رو مرتب بمبارون میکرد. خندیدم. گفت معلوم نمیکنه. بوش به شامم نخورده هنوز. منظورش از بو خبر از عملیات تو جبهه بود. با لبخند گفت صدام خبر نمیکنه که. از حرفایی که میزد هیچ چیز معلوم نبود. دست به نقد اول از همه نشستم پای صحبت خودش. بعد باید میرفتم پیش دیگرانی که اسم و نشانیشونو داده بود. هر کدوم تو شغلی متفاوت از دیگری و تو موقعیتی کاملا مختلف. کسایی که سالها پیش همکلاسی بودن تو دبیرستان پهلوی که بعد انقلاب شده بود دبیرستان شهدا. باید سریع‌تر می‌جنبیدم.